عزیزمون و با هم بنیان فردا رو بشنویم.
بنیان فردا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه بنیان فردا از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ با شما عزیزان هستیم روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. من در همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنم در خصوص موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، اگر سوالی دارید و میخواید که از کارشناس‌های محترم برنامه بپرسید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ، یعنی 30558 پیام‌های خودتون رو ارسال بکنید، بپرسید تا در هفته آینده دقیقاً از کارشناس محترم پرسش شما رو بپرسیم و ایشون هم پاسخ بدن. پس 30558 سامانه پیام کوتاه ماست که منتظر پیامک های شماست. من یه نکته دیگه هم بگم، لطفاً در خلال پخش این برنامه فقط درباره همین موضوعاتی که میخواید مطرح بکنید پیامک بزنید. مثلا اگر 10 تا 11 دارید برنامه رو میشنوید، 10 تا 11 صبح هست که زمان پخش این برنامه هست، شما دیگه ساعت 11:30 پیامک ارسال نکنید. در بین همین 10 تا 11 پیامک ارسال بشه، ما میبینیم و پیامک های شما رو میرسونیم دست کارشناسان عزیز و پاسخ میدن. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه بنیان فردا هستید.
آن چه مولد خاطرات هست، پشت خوبان هر زیاد هست، حرف تنها مال باد هست، همه چی وفق مراد هست.
لحظه ی شیرین برارم تایی، در چه از آن خاطر دارم تایی، دل خوشم از این چه کنارم تایی.
تمام عمر رو کنار من باش، دیوونگی کن مرا تیمی یاد تامون تو زندگی کن.
رادیو فرهنگ، موج FM، ردیف 106 مگاهرتز.
شنوندگان گرامی، برنامه بنیان فردا رو میشنوید از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. ما در برنامه بنیان فردا به تمام مسائلی که مرتبط هستند با ازدواج صحبت خواهیم کرد مطمئنن، و گشتیم تا به یک گروه و به یک مجموعه بسیار حرفه‌ای رسیدیم که در حوزه تسهیلگری ازدواج دارن خیلی فعالیت میکنن و همینطور از کارکردهای مساجد، از اون ظرفیت‌های مساجد هم دارن بهره میگیرن. خلاصه یک مجموعه بسیار ایده‌آل رو به وجود آوردن که لازم دونستیم حتما در برنامه دعوتشون بکنیم و باشون گفتگو بکنیم. شما عزیزان هم مطمئنن، همه خانواده ها لازم هست با این مجموعه آشنا بشید. ارادتمند شما هستم. گفتگو میکنم با جناب آقای سینا صفار. سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما موجود گرامی و شنوندگان گرامی. خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم و ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار بدید.
تمنا میکنم. آقای صفار، یه معرفی از مجموعه خودتون داشته باشید، چند نفر هستید، اسمش چیه، از کی شروع به فعالیت کردید، اهدافتون چیا بوده؟ خیلی سوال داریم، بفهمید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. فعالیت ما که همزمان با تشکیل زندگی مشترک هم حدود 15 سال پیش تو این موضوع شروع شد، ولی خب اون ابتدا شاید خیلی جدی این قضیه پیگیری نمی شد و به صورت به قول معروف داوطلبانه و دلی این موضوع رو پیگیری می کردیم با همسرم، تا زمانی که عزیزانی هم به این جمع پیوستن و کم کم این شبکه بزرگ و بزرگتر شد. تجربه خیلی متفاوتی هم تو این موضوع داشتیم. حالا اون ابتدا که به صورت خیلی سنتی ما اقدام می کردیم با کاغذ و دفترچه و ساک و این بحثا، تا زمانی که کم کم این ساختار رو تونستیم شکل بدیم و الان میتونم بگم که به صورت تقریبا تشکیلاتی موضوع رو داریم پیگیری میکنیم به فضل خدا البته واقعا، و الان که من در خدمتتون هستم میشه گفت که یه سکوی رو ما تشکیل دادیم که البته خیلی عزیزان در واقع زیادی هستن که دارن کمک میکنن که این سکو سر پا باشه و دارن زحمت میکشن در این حوزه و بنده الان خدمتتون انشاءالله ارائه خواهم داد. مگر سوالی هست بفرمایید.
اسم مجموعتون چیه آی صفار؟
اسم مجموعه که حالا اون فعالیتمون در شروعش با عنوان پیوند آسمانی پیش میرفت، ولی از زمانی که این ساختار تشکیلاتی در واقع شروع به کار کرد با حالا اسم مؤسسه حقوقیمون خانواده مسجد بنیان و اسم پروژمون ازدواج مسجد بنیان هستش. آها. که این کار رو همونطور که از اسمش مشخصه بر اساس بنیان مسجد در واقع ساختار پیدا کرده و داریم ادامه میدیم.
ازدواج مسجد بنیان، درسته؟
بله. بله.
آدرس وبگاهتون چی هست بفرمایید؟
با دامنه masjidbunyan.ir میتونن عزیزان سایت ما رو مشاهده بکنن.
masjidbunyan.ir
masjidbunyan.ir.
بله. بله. خیلی عالی.
یه دامنه دومم البته wasatan.ir هستش که در حال یه اصطلاحاً ریبرندینگ هستیم، حالا معادل فارسیشو خیلی تغییر برند تجاری هستیم، که این دامنه مسجد بنیان دات آی آر هم در اساس خواهد بود، در حال حاضر واسطان دات آی آر.
بسیار عالی. و خب بریم سراغ این که خود شما شغل هستیتون چیه ای صفا؟
من در حوزه توسعه کسب و کار فعالیت میکنم و با پروژه های آیتی و فناوری اطلاعات در واقع سر و کار دارم، در حوزه‌های متفاوتی مثل حوزه‌های انرژی، حوزه‌های عرض خدمت شما نرم افزارهای سازمانی، از زمان طراحی و ایده تا رسیدن به محصول رو در واقع در تعامل هستیم با توسعه دهندگان نرم افزار، با تولید کنندگان محتوا و کمک می‌کنیم که یک محصول شکل بگیره از زمان ایده. و یه کار متفاوتی البته با این کاری که در حوزه خانواده و ازدواج دارم پیگیری میکنم، اون در واقع شغل بنده هستش و این موضوع رو یه در واقع کار داوطلبانه میشه گفت تعریف کردیم.
یه کسب و کار فرهنگی داوطلبانه مجازی بر اساس تخصص خودتون رو انداختین دیگه.
بله بله بله.
آره، یعنی شما از اون حرفه‌ای که بلد بودید و متخصصش هستین اومدین در کار انسان دوستانه استفاده دارید میکنید. یعنی در فضای مجازی شما مثل این که اول دوست داشتید فعالیت بکنید و یواش یواش کار به مساجد کشیده شد.
دقیقا همینطور. یعنی سعی کردیم که از دو تا مزیت اینجا استفاده بکنیم. یکی در واقع ظرفیت مساجد به واسطه حضور فیزیکی که در محلات دارن و توسعه یافتگی و پراکندگی بسیار بالایی که میتونن تأمین بکنن. یعنی حالا در سیر این فعالیتمون از 15 سال پیش در یک جایی ما به این نتیجه رسیدیم که این ساختار واقعا در حال توسعه هستش. شاید به حدود 70-80 نفر هم در واقع مربی زواج یک جورایی شاید عنوانش رو بشه نام برد رسیدیم، ولی به هر حال با مسئله کشور تناسبی احساس نکردیم. ولی از یک جایی گفتیم که این موضوع باید خیلی سریعتر رشد پیدا بکنه و هیچ نهادی رو شاید بهتر و ساختاریافته تر از مسجد ندیدیم برای این موضوع.
خب حالا از حق نگذریم، مساجد یه حس امنیت میدن به کسایی که میخوان حالا زوجشون رو زوجشون انتخاب بکنن، یه حس امنیت میدن، انگار اینجا جای درستی اومدن.
دقیقا همینطوره. یعنی اتفاقا نکته که شما فرمودید، این موضوع امنیت خیلی برامون اهمیت داشت. و البته یه نکته که وجود داره اینه که این افرادی که حتی ما نخواهیم دستبندی خاصی از رئیس تغییر یا مثلا تغییر هم داشته باشیم، اتفاقا مخاطب مسجد میتونن واقعا باشن. قضیه کلی در واقع به صورت کلی هماهنگی بوده، ولی مجوزهای فعالیت در حوزه ازدواج رو به صورت کاملا رسمی و دقیق از در واقع سازمان تبلیغات در وهله اول و بعد مجوزی که از وزارت ورزش گرفتیم به اسم مؤسسه خانواده مسجد بنیان که الان در سایت وزارت ورزش هم قابل مشاهده هست.
بعد شما هدفتون و اون چشماندازتون مثلا برای 1420 چی هست؟
ببینید، چیزی که تو ذهنمون داریم و چیزی که انتظار داریم اتفاق بیفته و آرزوش رو داریم، ترویج موضوع، حالا کلمه‌ای که بیشتر آشنا هست، واسطه‌گری ازدواج یا مربیگری ازدواج. اگر ما روزی به این نقطه برسیم که همه افراد نسبت به مجردین اطرافشون یا حتی متأهل‌هایی که دچار چالش‌هایی هستن بتونن احساس مسئولیت بکنن و قدمی بردارن، این روزی هستش که ما احساس میکنیم که به این نتیجه رسیدیم. یعنی فارغ از این ساختار و سکو و این تشکیلاتی که صرفا یک ابزاره نه چیزی بیشتر، بتونیم از حیث کار رسانه‌ای و محتوایی این موج رو ایجاد بکنیم که امر واسطه‌گری ازدواج و مربیگری ازدواج ترویج پیدا بکنه، هدف ما اونجا محقق شده. حالا کاری که ما داریم الان انجام میدیم و امیدواریم مثلا در بازه زمانی مثلا 5 سال بهش برسیم، اینه که مساجد رو به عنوان سردمدار این موضوع و این موج بخوایم در واقع ساماندهی بکنیم یا کمک کنیم، پشتیبانی کنیم. کلمه بله. بهتر پشتیبانی هستش. بله. و هدف ما از این موضوع همین پشتیبانی است. این پشتیبانی به معنی فراهم کردن امکانات محتوایی، امکانات فنی، یک جورای مدیریت ریسک و در واقع برطرف کردن نیازها و چالش‌هایی هستش که نهایتاً به مسجد اجازه بده که تو این موضوع خیلی دقیق‌تر و فعالانه‌تر اقدام بکنه. یعنی خیلی وقتا مساجد ممکنه اراده این موضوع رو داشته باشن ولی نه بدونن از کجا شروع کنن یا یه مقدار از حواشیش نگران باشن. ما تلاش می‌کنیم با حالا فرصت‌هایی که داریم، ظرفیت‌هایی که، تجربه‌هایی که تو این زمینه داشتیم تو این 15 سال، مساجد رو یه مقدار نسبت به ادامه دادن این مسیر ترغیب بکنیم.
آیه به سفر، چه آموزش های شما میدید به زوجها؟
ببینید، ما با زوجها مستقیما در تعامل نیستیم. همونطور که عرض کردم کار ما پشتیبانی از مسجده. یعنی ما آموزش هامون رو به مساجد، یا بهتر بگم کنشگران مورد تایید مساجد ما میدیم.
مربی ها در حقیقت.
دقیقا همینطور. بله. ما به اون مربیان یه مجموعی از آموزش ها هم خودمون تولید کردیم، هم گردآوری کردیم و اینها، و بخشش هم مثلا مجموعه تجربه هایی هستش که مکتوب شده.
بله.
اینها رو منتقل میکنیم به این افراد در درز به خدمت شما، در افرادی که معرفی شدن توسط مساجد، برای اینکه بتونن کار خودشون رو پیش بگیرن. مثلا فرض بفرمایید که از آداب اولیه‌ای که در مثلا مراحل خواستگاری، این به عنوان یک آموزش‌های کاربردی لازمه که به جوان منتقل بکنند که چطور باید عمل بکنی، چطور حریم شخصی، چطور شأنیت رو رعایت بکنید، حریم شخصی رو رعایت بکنید و اصلا چطور تشخیص بدید که این جوان بیشتر از این که مثلا فرض فرمایید نیاز به معرفی گزینه داره، نیاز به ارجاع به مشاور داره، یعنی تشخیص این موضوع، نه بحث درمانی ها، بحث تشخیص برای ارجاع هستش. این نیاز به آموزش داره که ما به این مربیان میدیم، یا اینکه کمک بکنه به جوونی که در معیارهاش دچار چالش هایی هستش، در تشخیصش دچار چالش هایی هستش، کمک بکنه، محتوا معرفی بکنه و عرض خدمتشون راهنمایی های ابتدایی داشته باشه که اون جوان انتخاب بهتری رو انجام بده. اینا همش در اون مجموع آموزش هایی که خدمت شما عرض کردم وجود داره یا در حال تدوینش هستیم، که نهایتا به عنوان یه مربی که طبیب و دواران به طب اصطلاحا حالا حقوق هست، بدونه که باید برای هر جوان چه نسخه ای اصطلاحا بپیچه. یکی از نسخه‌هایی که معمول معرفی گزینه هستش، ولی این واقعا صرفا یک بهانه است. بیشتر باید کنار اون شخص قرار بگیره، کنار جوان قرار بگیره، برای اینکه مسئلهش رو شناسایی بکنه. آیا مسئلهش نداشتن گزینه است؟ آیا مسئلهش معیارهای غلطه؟ آیا مسئلهش خانوادهش هستش؟ و مسئله خیلی مختلف، آیا مسئله مالی هستش؟ همه اینها رو بیاد شناسایی بکنه اون واسطه‌گر به صورت فعال، و بر اساس هر کدوم از اون مشکلات یک امکان یا خدمتی که ما تلاش کردیم برای مسجد تأمین بکنیم، مثلا عرض کردم محتوا یا موضوع شبکه مشاورین و اینها که کمک میکنیم باشون ارتباط بگیریم، رو در اختیار اون واسطه‌گر قرار میدیم که اون نهایتا به متقاضیان ازدواج بده. پس مجموعه به واسطه‌گران و مربیان ازدواج ختم میشه.
بعد نکته دیگه که خیلی برام مهمه اینه که تا حالا به آمار و ارقامی هم از فعالیتتون جمع‌آوری کردید حتما دیگه، میشه ارائه کنین؟
در حوزه مساجد من میتونم آماری خدمتتون بدم، از جمله مساجدی که همین الان در سامانه در شبکه‌مون هستن، چیز در حدود 40 مسجد الان حضور دارن، چیز در حدود 80 واسطه‌گر، یعنی میانگین هر مسجد دو تا مربی ازدواج در واقع معرفی کرده، که این مساجد هم محدود به تهران هم الزاما نیستن. ما از کیش، از کرمانشاه، از ورامین و از شهرهای مختلف الان تو این شبکه داریم، که همینجا هم الان دعوت میکنم از همه افرادی که فکر میکنن مسجد محلشون علاقمند به این حوزه، مساجدی که علاقمند هستن فعالیت بکنن تو این موضوع، به سایتمون واسطان.ir و مسجدبنیان.ir تشریف بیارن و اونجا یه فرم کوتاهی هست این مسجد رو معرفی بکنن که ما بتونیم انشالله دامنه فعالیت جغرافیاییمون رو انشالله گسترش بدیم.
انشالله. خیلی متشکریم از شما. سلامت. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون داریم.
خیلی ممنون.
و امیدوارم که موفق باشید واقعا.
خیلی ممنون و بازم تشکر میکنم از شما و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و تو این ماه هم التماس دعای استیشه از شما شنوندگان عزیز
محتاجم به دعا. با شما خداحافظی میکنم. آقای صفار خوشحال شدیم. خدا نگهدارتون. عزیزان و شنوندگان گرامی، گفتگو کردم با مدیر مجموعه ازدواج مسجد بنیان که این عزیزان به تسهیلگران ازدواج کمک میکنن تا پایه‌گذاران ازدواج بسیار خوبی باشن در مساجد کشور. بهشون خدا قوت میگیم. همچنان بنیان فردا رو بشنوید.
دوباره ماه رو نشو بمونه
بشوی بلاده
من تاریک چشم سو بمونه
بشوی بلاده
چی در دنیا میار بر شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن میشینه می لکودانه خیلی جوانه گل گل پیرها چین چین داما
پشیمان هوا
Let's go.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
دوستان و شنوندگان ارجمند، گفتگو بکنیم با جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا و درباره تأثیر پوشش و حجاب خانم ها در استحکام و بنیان خانواده از ایشون بشنویم. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد عزیزم جناب آقای عباسی
ارادتی.
و همچنین خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه و الهی لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. تشکر میکنم از این موضوع بسیار مهم و بسیار ضروری که باید فرهنگ سازی بشه در میهن عزیزمون. نکاتی رو مطالعه کردم، دستبندی کردم که انشاءالله در خدمت شما عزیزان و شنوندگان بزرگوارم تحویل درس بدم. در خدمت شما
تمنا میکنم بزرگواری. در مورد تأثیر پوشش و حجاب خانم ها در استحکام خانواده خیلی صحبت ها شده.
بله.
ما میبینیم که بعضی وقتا حاجای آقا بابا بعد از ازدواج حالا یه مقدار پوشش ها و اون حجاب ها کمتر میشه، بعضی وقتا بیشتر میشه و هر کدوم از اینها با یک خلاصه واکنشی روبرو خواهند شد. در مورد این برامون صحبت بکنید.
اصلا
پوشش مناسب چی هست، چه میتونه باشه قابل قبول و از زبانش ها بیشتر بشنه؟
خواهش میکنم. در دیدگاه اسلامی حجاب و پایداری خانواده پیوند بسیار نزدیکی رو با هم دارن. بر اساس اون چیزی که در تحقیقات به عمل آمده و به دست آمده، در این رابطه سه تا محور اصلی قابل بررسی هست. اول، حجاب و پوشش و بهتر بگیم زیست عفیفانه، چون بعضی ها حجاب و پوشش رو دارند ولی اون حیا و عفتی که باید نسبت به نامحرم داشته باشن ندارند.
بله.
بعضی ها اون حیا و عفت رو دارند ولی پوشششون پوشش مناسبی نیست، یعنی هر دو رو شامل میشه. اگر کسی نسبت به زیست عفیفانه، هم نسبت به پوشش و هم نسبت به اون عفت و حیایی که باید داشته باشه دقت بکنه، اول که بسیار مهمه، استحکام رابطه بین زن و شوهر اتفاق میفته و تقویت میشه، تمرکز عاطفی در خانواده بیشتر میشه و این تمرکز عاطفی وقتی که بیشتر شد، استحکام رابطه بین زن و شوهر هم بیشتر میشه.
دقیقاً.
وقتی زیبایی زن فقط برای همسرش آشکار باشه، این رو شک نکنید که محبت و علاقه زوجین به همدیگه متمرکز و تقویت میشه. پس اولین نکته و اولین محور حفاظت از رابطه زناشویی و وفاداری است، همون تمرکز عاطفی در خانواده.
بله.
و نکته بعد، بحث جلوگیری از خیانت. ببینید، حجاب به عنوان یک حائلی در برابر نگاه‌های آلوده قرار داره و سبب میشه که زن و مرد از درگیر شدن به روابط نامشروع و عشق‌های آزاد حفظ بشن. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش اینه که بی‌حجابی میتونه منجر به مقایسه و کاهش رضایت از زندگی بشه. این همه نکاتی که ما داریم عرض میکنیم شنوندگان بزرگوار برنامه و فهیم و فرهیخته برنامه که به خاص دارن این برنامه رو میشنوند، این رو بدونن ما طبق اتفاقاتی که در هم جامعه ما هم در جوامع بشری افتاده داریم این نکات و خدمت شما عرض میکنیم. وقتی که حجاب و اون زیست عفیفانه اتفاق نیفته، میبینیم که مقایسه بیشتر اتفاق میفته، کاهش رضایت از زندگی مشترک اتفاق میفته. نکته بعدی، تقویت آرامش روانی و امنیت. از نکته اول رو من چون خیلی حساسم به این که نکاتی که میگیم شنوندگان عزیزمون بتونن یادداشت بردارن یا در ذهن مبارکشون بتونن دقیق بنویسن و حفظ بکنن، نکته اول شد حفاظت از رابطه زناشویی و وفاداری که بحث تمرکز عاطفی در خانواده است و جلوگیری از خیانت. نکته دوم، تقویت آرامش روانی و امنیت. این خیلی مهمه. حفظ این مرزها میتونه به ثبات عاطفی در خانواده کمک بکنه. آرامش روانی مرد رو به همراه داره. از اونجا که گفته میشه مردان به طور غریزی بیشتر از طریق نگاه تحریک میشن، رعایت حجاب هم باعث میشه مردان در اجتماع با دغدغه ذهنی کمتری روبرو بشن و این آرامش به فضای خانواده منتقل بشه. پس اگر کسی حجاب و حیا و عفتش رو حفظ بکنه، تقویت آرامش روانی و امنیت هم در مرد، چون دغدغه ذهنیش کمتر میشه، هم این آرامش روانی مهم و امنیت اجتماعی در زن اتفاق میفته. در خانم ها چجوری اتفاق میفته؟ حجاب باعث میشه زن به عنوان فردی با شخصیت و عفیف شناخته بشه و خود این یکی از عوامل بسیار مهم بازدارنده در برابر مزاحمت هاست.
بله.
خب این احساس امنیت و مسئولیت قطعا به سلامت روانی زن کمک میکنه. شک نکنید، الان این ثابت شده، هر چقدر زن خودش رو بهتر بپوشونه و اون حیا رو حفظ بکنه، قطعا در برابر مزاحمت ها امنیت بیشتری داره و سلامت بله. روانیش هم بیشتر اتفاق میفته و قطعا میتونه در جامعه اتفاقا حضور داشته باشه، اما با سلامت روانی خیلی بیشتر و بهتر. سوم، حجاب و پوشش و زیست عفیفانه ایجاد بستری برای تربیت سالم نسل. ببین آقای عباسی عزیز، شنوندگان بزرگوار، اینو دیگه ما شک نداریم که زن به عنوان محور اصلی خانواده نقش کلیدی در شکلگیری نگرش های نسل بعد داره. این الان ثابت شده که خانم ها و مادر به عنوان مدیر خانه میتونن اثر بذارن در نگرش های نسل بعد. خب یک مادر میتونه الگوسازی برای فرزندانش داشته باشه. مادری که با وقار و متانت با رعایت حجاب تو جامعه حاضر میشه، به طور عملی مفاهیم عفت و حیا رو داره به فرزندان خودش آموزش میده و باعث حفظ سلامت اخلاقی خانواده هم میشه. پس این سه محور رو دقت بکنیم. دوباره من تکرار میکنم، محور اول حفاظت از رابطه زناشویی و وفاداری، محور دوم تقویت آرامش روانی و امنیت چه برای مرد و چه برای زن، نکته سوم ایجاد بستری برای تربیت سالم نسل. وقتی که حجاب رعایت بشه، قطعا نسل آینده بدون شک میتونه این رو الگو بگیره از اون حجاب، وقار و متانتی که مادر برای او به ارمغان آورده و ساخته. من نکته پایانی رو در این قسمت خدمت شما عرض بکنم. شنوندگان عزیز، بزرگواران، حجاب و پوشش، این رو فراموش نکنیم، هم برای خانم هاست هم برای آقایون.
بله.
اون کسی گمان نکنه که خب دیگه فقط داریم برای خانم ها نسخه میدیم. نه، اتفاقا حیا، متانت، وقار برای مرد هم هست، پوشش برای مرد هم هست. یک مرد حق نداره هر لباسی رو بپوشه در جامعه حاضر بشه، لباسی که